أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث احکام حصر و سعد دو تا مقام برای بحث بود. مقام اول مربوط به سعد، مقام دوم مربوط به حصر. در مقام اول که احکام سعد بود، بنا شد در دو موضع بحث بشه. موضع اول سد، حکم سد از عمره. موضع دوم سد از حج، حکم سد از حج. در موضع دوم که حکم سد از حج باشه، جهاتی از بحث وجود داره. جهت اول از بحث این بود که حکم شخصی که مسدود از حج میشه، که این مسدود شدن از حج، از اعمال حج، صور مختلفی داره، چهار صورت براش تصویر میشه. حکم این شخص در این چهار صورت چیه؟ از جهت اینکه احتیاج به قربانی داره نداره، و اینکه اینجا آیا از موارد تحلل بالحجه یا از موارد انجام دادن عمره مفرده هست، یا از موارد انجام دادن عمل بالاستنابه بالبدل یا بالبدله. خب این جهت اول مربوط به این بود که سد از حج، صور چهارگانه برای او تصویر میشه. حکم مسدود در این صور چهارگانه چیه؟ جهت دوم از بحث در همین موضع ثانی، سد از حج، اینه که آیا اگر شخص مسدود از حج شد و عمل کرد به حکم مسدود، حکم مسدود این بود که تحلل بالحج پیدا کنه، یا با ضمیمه کردن حلق و تقصیر یا بدون ضمیمه کردن حلق و تقصیر، علی‌حالین اگر عمل کرد به حکم مسدود، رعایت کرد اون را، آیا این عملی که برای تحلل از احرام انجام داده کافی هست برای حجی که بر عهده او بود، در ذمه او مستقر شده بود، به حیثی که لا یجب علیه حج من قابل، یا اینکه مجزی نیست و باید حج من قابل را انجام بده؟ جهت ثانی از بحث اینه که آیا عمل به حکم مسدود مجزی از حج هست، به حیثی که لا یجب علیه الحج من قابل، یا اینکه مجزی نیست، فقط کارش را در اون سال تمام کرده و او را از احرام بیرون آورده، ولی نسبت به وظیفش به نسبت الحج، وظیفش را باید در سال آینده انجام بده. خب این را در مسئله 441 مناسک متعرض این بحث شده و فرمودن که المسدود من الحج لا یسقط عنه الحج بالهدی المزبور، بل یجب علیه الاتیان بهی فی القابل اذا بقیت الاستطاعه او کان الحج مستقرن فی ذمتهی. معنای این عبارت اینه که در جایی که شخص مسدود به حج شده، این در حقیقت از جهت این که این حج از قبل برش مستقر بوده یا مستقر نبوده، تازه مستطیع شده، و از جهت این که شخص تازه مستطیع شده استطاعتش به سال بعد هم میرسه باقی هست، یا اینکه فقط در این سال خود قدرت داشت، اونم به این کیفیت دچار این حالت شده، به سال بعد استطاعتش باقی نیست. این در حقیقت سه تا صورت تصویر میشه. در بله دو صورت حج، بله در دو صورت حج سال آینده واجب هست، در یک صورت حج سال آینده واجب نیست. جایی که اون صورتی که حج سال آینده واجب نیست، جایی است که شخص مسلول امسال محرم شده بود به احرام حج، بعد از احرام مسلول شده. خب این و حالش هم جوری است که از قبل حج برایش مستقر نشده بود، فقط امسال سالهای قبل مثلا تخلیت و سرب نداشت یا مال در سالهای قبل نداشت که وافی به حج بوده. امسال برای او این مال به دست اومده، راه را امسال هم تونسته مثلا ویزا بگیره، امسال هم تونسته بالاخره بلیط بگیره و بره مثلا به مکه و مدینه و خرج ها را متعمل شده، ولی بعد از احرام مسئول به حج شده و بعدم دیگه این استطاعتش باقی نیست. سال بعد دیگه این پول رو نداره که دوباره بخواد این خرج مثلا چند میلیونی رو متحمل بشه. در صورت اول که شخص سال اول استطاعتش هست، لم یستقر علیه الحج من السابق، و بعد از اینم استطاعتش باقی نیست، فقط پول یک بار رفتن به مکه و مدینه رو داشت، بعد از اون رو دیگه این پول اینجوری رو نداره، در این صورت خب معلومه که دیگه اینجا وظیفه نسبت به حج سال آینده نداره، چون اونی را که توانایی داشت رفتن به مکه و مدینه در امسال بود و اونم که مبتلا به این محذور شده نتونست حجش را به تمام انجام بده. ولو حج از او انجام نشده ولی دیگه در سال آینده واجب نیست، چون اونی را که نسبت به امسال که این ابتلای به این کشف میکنه که این نسبت به امسال مستطیع نبود دیگه، سالهای بعدم که مستطیع نیست، فرد عدم بقال استطاع الی سنین آتیه هست، در نتیجه بر این شخص انجام دادن حج در سال آینده واجب نیست، چون استطاعت سال دیگر رو که نداره، از قبل هم که فقط استطاعت امسال داشت، استطاعت رفتن به امسال رو داشت، امسال هم که مبتلا به این مانع شده. در این صورت معلومه که حج در سال آینده بر او واجب نیست و اون مقداری که انجام داده کافیه برای خروج از احرام هست، ولو حجت الاسلام انجام نشده ولی تکلیفی برای انجام حجت الاسلام نداره، چون مستطیع نیست. امسال خیال میکرد مستطیع هست، عملا کشف شد که مستطیع نیست، سال بعدم که دیگه استطاعت نداره. این صورت حکمش عدم وجوب حج من قابله. ولی دو صورت دیگه میمونه. صورت دوم عبارت از اینه که شخص از سالهای قبل مستطیع شده به حج، مستقر شده، دو سال قبل هم میتوانست برود ولی ترک کرده است، با اینکه تمکن از رفتن به حج داشته حج را ترک کرده تا امسال که امسال مبتلا به این مانع شده. این صورت دوم که حج مستقرن علیه من السابق، امسال مبتلا به این شده. صورت سوم اینه که نه، حج از قبل مستقر نبوده، امسال دارایی رو امسال پیدا کرده، تا حالا توانایی رفتن رو نداشت، پول رفتن رو نداشت، ولی این پولی که امسال پیدا کرده، استطاعت امسال براش پیدا شده به اندازه ایست که در سال بعد اینها هم علاوه بر امسال هم سال بعد میتوانند به حج بره. خب در این دوتا صورت که صورت دوم و صورت سوم باشه، اینجا بر شخص لازم هست که در سال آینده به حج بره. چرا؟ چون در صورت دوم به خاطر استقرار حج من السابق او مکلف به ایجاد حج هست، باید یه حجی را در خارج انجام بده، و در صورت سوم هم به خاطر استطاعت در سال دو بعد باید مکلف به انجام حج میشه. این استقرار حج من سنین سابقه و بقای استطاعت در صورت سوم موجب این میشه که شخص مکلف به حجه. فقط اون مقداری که اونی که مانع هست اون این برای وجوب حج اینه که گفته بشه که این کاری که امسال انجام داده که محرم شده بود ولی این احرام فقط را با تحلل از حد تمام کرده، با قربانی کرده از این احرام خارج بشه. آیا این عملی که انجام شده کافی از حجت الاسلام هست یا نه؟ خب حجت الاسلام اعمال خاصی هست دیگه، مناسک خاصی مشتمل بر اعمال خاصی، عمره تمتع، حج تمتع مشتمل بر عمره تمتع، حج قسمت حج تمتع که از مواقع وقوفن شروع میشه، از احرام و وقوفن شروع میشه اعمال منا. خب شخص خود این عمل رو که انجام نداد، ما تعلق به الوجوب، ما تعلق به الام که نفس مناسک و اعمال حج باشه که لم یتحقق. اونی که تحقق پیدا کرد احرام خالی بود با قربانی کردن و حلق و تخفیف. این که غیر مأمورم به بخواهد مجزی از مأمورم به باشد امری است که احتیاج به دلیل داره. چه دلیلی بر این نداریم. اونی که توهم شده که به عنوان دلیل بر اجزا قرار بگیره روایات حصر و صد به این ادعا که در روایات حصر و صد امام علیه السلام فرمود که کسی که محصور هست به این کار را انجام بده، المسدود و یذبح فی مکانه، یا در اگه بگفتیم علاقه بر یذبح فی مکانه حلق و تخفیف باید بهش اضافه بشه. اونی که ادعا میشه اینه که خب خود همین روایات که میگوید المسدود یذبح فی مکانه این کنه دلالت میکنه بر اینکه حجش همین شده دیگه، حج این شخص همین شده که بعد از احرام قربانی بکنه. اونی که یتوهم که دلیل بر اجزا باشه روایات حصر و صد به این ادعا و به این تقریب. اشکالی که هست اینه که روایات حصر و صد در مقام بیان این جهت نیست. غایت و ما یستفاد و از این روایات اینه که شخصی که محرم شده برای خروج از احرام باید این کار رو انجام بده. شخصی که محرم شده برای خروج از احرام باید این بره این کار رو انجام بده. اما این که این عملی که انجام شده مجزی از حج هست یا مجزی از حج نیست، اینو دیگه این روایات دلالت نداره. وقتی اصل اجزاء غیر مأمورم به از مأمورم به امری بود که محتاج الی دلیل بود، علی خلاف قاعده بود، و این روایات هم دلالت بر این جهت نداشتند، طبعا بله این روایات هم دلالت بر این اجزاء نداشتند، طبعا به مقتضای قاعده باید اخذ کنیم. نتیجهش این میشه که باید حکم به وجوب حج من قابل میکنیم، یعنی بر این شرط لازم است که در سالهای آینده حج را انجام بده. مجرد این کاری که برای بیرون آمدن از احرام انجام داده این کافیه، برای حج سال آینده نیست. خب این دون حساب اون چی که در اینجا گفته شده در حقیقت که لو بقیت الاستطاعه الی سنین قادمه، الی سنت القادمه که سوره سوم بود، یا کان الحج مستقرن علیه من السابق که سوره دوم بود، در این دو صورت وظیفه او ایجاد حج در سال آینده است. این حکم بر اساس مقتضای قاعده بود، منتها علاوه بر این حکم و علاوه بر استدلال به قاعده آیا از ادله خاصه از روایات هم می شود این مطلب را استفاده کرد که بله از که در که در این موارد اونی را که شخص انجام داده اونی که انجام داده کافی نیست، ولو برای احرام از احرام بیرون اومده ولی برای حج، برای کل حج کافی نیست. آیا به روایات هم میشه استدلال کرد یا نمیشه استدلال کرد؟ خب اینجا به بعضی از روایات استدلال شده در کلمات، روایت مثل روایت ابی بصیر که بله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشترط فی الحج، روایت آدرس تو ابواب احرام و اینها هست، روایت در اونجا که یک از مستحبات در احرام اینه که شخص در وقت احرام این شرط رو بکنه که اگر محصول شده تحلل پیدا کنه. آیا این شرط، این خود انجام دادن این شرط، رعایت این اشتراط در وقت احرام از در مصابات در اونجا هست؟ بعد در این در قسمت در ابواب حصر و صد هم در باب هشت از ابواب حصر و صد حدیث چهارم اون باب که شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از ابن ابی عمر از عبدالله ابن مسکان از ابی بصیر یعنی لیث ابن بختری قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشترط فی الحج ان یحل له حیث حبسه علیه الحج من قابل؟ قال نعم. سوال کرده کسی که این شرط رو بکنه و در حقیقت بر اساس این شرط هم این شرط رو با خداوند متعال انجام بده که اگر حادثه برش پیش اومد دیگه این از احرام خارج بشه. خود این اشتراط در احرام از مستحباته. ای که این رو انجام بده آیا این بله سال آینده بر او به اصطلاح لازم هست که سال آینده انجام بده یا لازم نیست؟ این بله امام به حسب این روایت فرموده که بر او لازم نیست. یا روایت دیگه هم در همون باب هست که این بله لازم هست که انجام بده، یعنی مجزی نیست این کاری که انجام داده، تحلل بالحج مجزی نیست. بله این خود صاحب وسائل این باب هشت را هم عنوان باب را این قرار داد، من اشترط فی احرامه ان یحل له حیث حبسه ثم احصر او صده لم یسقط علیه انه الحج من قابل بل علیه قضاء الحج والعمره. این رو در اون باب روایاتی را بله ذکر کرده، یکی از روایات روایت ابی بصیره، روایت دیگه در اون باب هست روایت ابی نصر بزنطی، حدیث اول اون باب اینه که قال سعید بلو در سند سهل ابن زیاده، ولی در کنار سهل ابن زیاد شخص دیگه هم هست کلینی از اده از سهل ابن زیاد از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد جمیان ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت ابوالحسن علیه السلام ان محرم ان کسرت ساقه ایو شیء یکون حاله و ایو شیء علی قال هو حلال من کل شیء فقلت من النساء بالثياب الطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم قال اما بلغه که قول ابی عبدالله علیه السلام حلنی حیث حبستنی لقدر کالذی قدرت علی قلت اصلاک الله ما تقول فی الحج قال لابد ان یحج من قابل. این شخصی که این جور شده و از احرام خارج شده باید سال آینده این حج را انجام بده، از احرام خارج شده ولی خروج از احرام مانع بله مانع از وجوب حج در سال آینده نیست. بعضی از روایات دیگه در اون باب هست، البته روایت معارض در بعضی از روایات هم تعبیر شده که اگر کسی شرط بکنه این بله در این موارد دیگه حج من قابل نیست. اون روایات معارض را گفتن حمل بر به اصطلاح حج مندوب میشه، به الا در جایی را که حج حج واجب باشه نیست. این حمل بر حج مندوب کردن در بعضی از کلمات هست. اگه کسی قائل به این بشه که نه اون روایات به صورت مطلق سوال کرده مسدود از حج یجب علیه الحج من قابل، امام فرموده که لا یجب یجزی، یه روایت هم داره لا یجزی. اگر اون روایاتی که دلالت بر عدم وجوب حج من قابل کرده دلالت میکنه اگر معارضم حساب بشه قابل حج حمل بر حج مندوبم نباشه، باز نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که از جهت ادله خاصه ما دو دلیل داریم که یکی از اینها یدل علی وجوب الحج من قابل، یه دسته دلیلی است که دلالت میکنه بر عدم وجوب حج من قابل. بین اینها در حقیقت تعارض میشه، برمیگردیم به مقتضای بله مقتضای قاعده. مقتضای قاعده این بود که غیر مأمور به مجزی از مأمور به نیست، اصل عدم اجزای غیر مأمور به از مأمور به، اجزا احتیاج به دلیل داشت. این روایت ابی بصیر، روایت ابی نصر بزندی به غیر این به عنوان دلیل خاص بر وجوب حج من قابل هستند. در مقابل اون روایاتی که هست یا بله حمل بر حج مندوب میشه یا حمل بر یا اگر حج حمل بر حج مندوبم نشه، نهایتش تعارض با این روایت ابی بصیر و روایت بزندی، در نتیجه تعارض موجب تساقط میشه، بعد از تساقط به همون مقتضای قاعده مراجعه میکنه. این بله عذر هست دیگه، بالاخره این مقدار دیگه، این مقداری که هست که نسبت به این سال دیگه تحلل دیگه بیش از این برای اون لازم. اسمام اگه این نبود اتم الحج و العمرة لله مقتضاش این بود که این در احرام باقی بمونه تا وقتی که اتمام حج بشه، ولی این مقدار که ان عذرن نتوانست حج را به اتمام برسونه دیگه به همین مقدار قبول میشه. نسبت به وجوب اتمام ما بد افیه ما شرفیه ما قلب الله میگه اینجا اتمام واجب نیست، بلکه با تحلل از احرام خارج میشه. خب این جهت دوم از جهاد بس، حکمش این شد. جهت سوم از جهات بحث در صد اینه که همونطور که در اول بحث حصر گفته شده، ممنوع شدن شخص از انجام دادن به اتمام عمل گاهی به صد عدو، گاهی به خاطر مرض هست. خب اینجا اون قسمتی که مربوط به صد بوده، یعنی منع عدو باعث شده که شخص نتونه اعمال را انجام بده، این حکمش بیان شده. یه قسمتی از من، بعضی از موارد من جاییست که من به خاطر مریض شدن شخص باشه، اینم بحثش در آینده در ضمن احکام هست در مقام ثانی میاد. میمونه مواردی که شخص ممنوع می شود از اتمام عمل، ولی نه به خاطر عدو و نه به خاطر مرض، بلکه به خاطر مانع آخر غیر از صد والحصر. حکم در این موارد چیه؟ مواردی که من هست به خاطر مریضی نیست، من من جهت المرض نیست، من جهت منع العدو هم نیست. اون موارد که شخص بعد از احرام یتعذر علیه مضی در حج، اون موارد حکمش چیه؟ آیا در اون موارد هم همین وظیفه مسدود پیاده میشه که یتحلل بالحد یا ذبح فی مکانهی، یا اینکه در اون موارد حکم محصور پیاده میشه که یتحلل به مواعده با اصحاب که بحث حد باشه، یا اینکه نه در این موارد شخص که احرام را انجام داده و در ادامه نمیتواند اعمال را انجام بده تکلیفی نداره، احرامش خود به خود باطل میشه، منهدم میشه بدون اینکه یک محلل خاصی بخواد. احتمالاتی در اینجا مطرح در جایی را که منع از انجام دادن عمل به غیر صد و مرض باشه. مثال هایی هم که گفتن، مثلا جایی که به خاطر گرمای شدید به خاطر منبره، در جایی را که به خاطر صد نباشه، مثل جایی را که به خاطر مثلا مانع سماوی یا مانع ارضی مثل حر شدید یا برد خیلی شدید و اینها، یه جوریه که شخص نمیتونه بعد در این که محرم شده بقیه رو نمیتونه انجام بده، یا مطر شدید یا وجود سبا در طریق از مدینه از مسجد شجره که محرم شد بقیه را رو نمیتونه، عدوی در کار نیست، ما حیوانی مثلا جلو بله سبایی مانع از این هست، یا مواردی که شخص محرم شده بود بله ولی بعد از این که محرم شده بود محرم شده بالاخره اون وسیله‌ای که داشت که با او حرکت میکرد، با ماشین حرکت میکرد، ماشینش خراب شده دیگه قابل تعمیر نیست، یا دابه‌ای که با او حرکت میکرد اون مرده، اموالش مثلا مورد سرقت قرار گرفته، اینایی که از جهت خارجی یه کسی با سرنیزه با تفنگ رو سرش نیومده که جلوی او رو بگیره، بلکه یه حالتی پیش اومده که با وجود اون حالت نمیتواند شخص بره، و حالت هم حالت جسمی نیست که از مرض او سر از مرض او در بیاره که بحث احصاره. مثالهاش اینا هستن. کلام در اینه که در این موارد که ممنوعیت از حج به احد این اموری محقق میشه که لا یندرج فی الصد بالعدو ولا یندرج فی الحصر بالمرض، در اینجایی که لا یندرج فی احد القسمین حکم این مورد چیه؟ آیا احتیاج به بله در این موارد آیا تحلل از حد میخواد یا تحلل از حد نمیخواد؟ حکم صد جاری میشه، حکم حصر جاری میشه یا هیچ کدوم از اینا جاری نمیشه؟ در عبارت مناسک این بحث در مسئله 443 عنوان شده، حکمی که در اون مسئله بیان شده اینه که بنابر احتیاط یتحلل فی مکانهی به زب، یتحلل فی مکانهی به زب، یعنی در حقیقت ترکیب احکام صد دیگه، چون تحلل فی مکانی به ضرب حکم مسدود بود دیگه، محصور که یب اصل حد یباید و اصحاب از این، هم تحلل ذکر شده هم تحلل در مکان هم ذکر شده، این معناش اینه که احکام بله احکام صد پیاده بشه. خب این ادعا مدعا اینه، مختار اینه که در اینجا تحلل از حد منتها به نفع احتیاط، معنای احتیاط کردن اینه که اینجا احتمال این مطلب است که بگیم هیچی بر او لازم نباشه، خب و منتها از باب اینکه احتمال این داده میشه که احکام صد برش جاری بشه، طبعا از باب رعایت احتیاط حکم به لزوم تحلل شده به احتیاط. این اصل مدعا. اما دلیل بر این مدعا چرا در اینجا فی حد نفسهی بله چرا در اینجا حکم به تحلل نمیشه، لزوم تحلل نمیشه و این از باب احتیاطه، اون چه که در توجیه این فتوا و این مسئله مختار در این مسئله بیان شده اینه که اگه ما بودیم و هیچ آیه و روایتی در مورد صد نبود، در مورد حس نبود، مقتضای قواعد عامه این بود که اگر کسی محرم شد و بعد از احرام عاجز شد از اتمام حج، خود به خود احرامش باطل میشه. چرا؟ چون عمره تمتع و حج تمتع اینا مرکب اعتباری هستن که برای تحقق اجزای او زمان و مکان خاصی معین شده. اگر شخص تمکن بر تمام اجزای او نداشته باشه، اون جزء اولی که انجام شده اون دیگه مصداق مأمور به نیست، اصلا شخص محرم نشده. احرام فی نفسه که مطلوب نیست، احرام به عنوان جزء حج مطلوبیت داره. خب اگر کسی محرم شد به بقیه اعمال رو نمیتونه انجام بده، این نشون میده که اصلا اون احرام لم یقع فی محلهی، ولو تلبیه گفته ولی در حقیقت احرام محقق نشده. مقتضای ارتباطی بودن واجب اینه که عجز از بعضی از اجزای او موجب انتفاع تکلیف نسبت به کل بشه و اون اجزای دیگه ای هم که انجام شده مستاوه مأمورون به قرار نگیره. همونطور که در باب صلات هم تکبیر، صلات عملی است که اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. اگر شخص فقط تکبیرت الاحرام نماز رو گفت ولی نسبت به بقیه رکعات نماز تمکن نداشته باشه، خب این عجزه در بعد از تکبیرت الاحرام نسبت به بقیه نماز کاشی بعد اینه که این تکبیرت الاحرام هم به نحو جزئیات واقع نشده. روی حساب اینجور نیست که اون احکام صلاتی رو باید رعایت بکنه. احرام هم مثل همینه، به عنوان جزء منسک هست، در بقیه مرکبات تعذر بعض الاجزا و عجز از بعض الاجزا چجور موجب انتفاع تکلیف نسبت به کل میشه، در اینجا هم علل قاعده اینه. خب وقتی علل قاعده این بود، ما باید در جایی که بخواهیم بگوییم احرام انجام شده احتیاج به تحلل داره، احتیاج این برای این ادعا باید دلیل خاص بیاریم. چون مقتضای قاعده این بود که با عجز احرام خود به خود ملغا میشه. اگر ما بخواهیم ادعا بکنیم در موارد من و در موارد عجز، در موارد من به در موارد عید، بله، این خارج شدن از احرام یک وظیفه خاصی مثل قربانی کردن احتیاج داره یا حلق و تقصیر احتیاج داره، این احتیاج به دلیل داره. خب به مقداری که اون دلیل برخلاف مقتضای قاعده دلالت کرد، به اون مقدار رفعیت میکنیم. در اینجا در کلام مرحوم‌های خویی دور اومده که ما به اون دلیل که مراجعه بکنیم، اون دلیل در مورد حصر و صد وارد شده، حصر و صد بالعدو، بقیه موانع در مورد بقیه موانع که دلیل نیومده، در مورد بقیه موانع دلیل نیومد که اگر شما ممنوع شدید بعد از احرام چیکار بکنید. دلیلی که وارد شده فقط عنوان حصر و صد و اون دلیل شامل این محل بحث ما در این جهت نمیشه، شامل جایی که به خاطر سبوی در طریق نمیتواند، به خاطر مطر شدید، گرمای شدید بعد از احرام نمیتواند، شامل این موارد نمیشه. وقتی شامل این موارد نشد، به مقتضای قاعده باید عفو کنیم. اون فرمونده که چون ما دلیلی که موجب خروج از مقتضای قاعده باشه، دلیل به حسب آیه و نصوص در خصوص صد بالعدو اومده، در خصوص صد بالعدو، در خصوص حصر بالمرض اومده، منع بالمرض اومده، این مورد بحث ما که لا یندرج فی عهد رسمه، طبعا این به مقتضای قاعده باقی احتیاج به تعلل نداره. ولی چون از باب احتیاط، بله، چون در اینجا احتمالی این داده میشه که بله احتمالی این داده میشه که حکم در این مورد هم مثل حکم صد باشه، از باب احتیاط حکم به این شده که تعلل حد اینجا انجام بشه. این وجهی که خود مرحوم آقای خویی برای توجیه این بله تحلل بالحد ذکر کرده که تحلل بالحد به مقتضای صناعت دلیل نداره، ولی از باب احتیاط، مقتضای صناعت عدم احتیاج بالحد، ولی از باب احتیاط مانعی نداره. این توجیه. خب آیا این مطلب تمام یا مطلب تمام نیست؟ اشکال شده نسبت به این مطلب که این مسیری که شما طی کردید برای اثبات برای اینکه تحلل نداره، خود این مسیر التفات به این جهت صحیح است، ولی این مسیری که شما وارد در او شدید، نتیجه‌ای که از این مسیر میگیرید، اون نتیجه برخلاف اونی را که شما ادعا میکنید اقتضا داره، بلکه نتیجه این میشه که قائل به تحلل، لزوم تحلل بالحد بشید. چرا؟ به جهت اینکه شما فرمودید که ما ولو مقتضای قاعده را این میدونیم، ولی باید نگاه بکنیم به ادله‌ای که ادله خاصه‌ای که در مقام اومده. خب یکی از ادله خاصه این حاصل در حقیقت اشکالی است که مرحوم آقای تبریزی در اینجا داره که شما فرمودید که ما به ادله مراجعه میکنیم، درسته، به ادله برای خروج از مقتضای قاعده به ادله مراجعه میکنیم، ولی ادله در بین یا آیه داشتیم و یه روایات. نسبت به روایات این فرمایش شما تمامه که روایات درش عنوانی که وارد شده عنوان صد بالعدو و عنوان حصره که منع بالمرضه، ولی یکی از ادله در بین خود آیه شریفه بود. در آیه شریفه کلمه‌ای که وارد شده کلمه احساره، فین اوفیتوم. مگه خود شما مرحوم آقای خویی نفرمودید که مقصود از حصر در این آیه شریفه مطلق المنعه، نه خصوص مرض، مطلق المنعه. خب وقتی مطلق المنع شد، پس خود آیه شریفه فرموده که فین اوفیتوم فمستیسر من الحد، مطلق منع که شد یعنی شما بعد از احرام اگه ممنوع شدید از انجام دادن عمل، از اتمام عمل، ممنوعیت که در از آیه استفاده میشه، از کلمه احصار در آیه استفاده میشه، هم شامل صد میشه، هم شامل حصر بالمرض میشه و هم شامل معناهای دیگه‌ای که میشه. روی این حساب اگر شما وارد این مسیر شدید که در خروج از مقتضای قاعده به ادله خاصه تمسک میکنید، مقتضای تمسک به اطلاق آیه شریفه اینه که قائل به تحلل حد بالحد بالفتوا بشید، نه بالاحتیاط. یعنی مقتضای صناعت این میشه که تحلل بالحد لازم باشه. روی این حساب باید اون جنا که در متن گفته شده بله به این بر اساس اون مبنایی که شما قبلا هم فرمودید که آیه اطلاق داره، خصوص حصر در آیه خصوص مرض نیست، باید این را به صورت فتوا بگید. ولی این اشکالی که به مرحوم آقای خویی بله روی حساب فرمودن که باقت نظر از آیه، این فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه، ولی به ملاحظه آیه نه دیگه، باید بله فتوای به تحلل بده. منتها اشکالی که اینجا هست اینه که ما اگر به آیه استدلال بکنیم، آیه مدرک باشه، اونی را که در آیه ذکر شده، درسته که نسبت به لزوم الحد تحلل را درست میکنه، ولی در آیه اون چی که از آیه استفاده میشه اینه که هر جا شما محصور شدید باید بحث حج بکنید. لا تعلق رؤوسکم حتی یبلغ الحج و محله، آیه ما باشیم و خود آیه دلالت بر این میکنه که هر حصری، هر منعی موجب قربانی میشه، مستعی سر من الحج، ولی قربانی هم قربانی است که باید بحث حد بشه، قربانی که باید فرستاده بشه به مکان خاص، به منحر خاص که مکه یا منا هست. روی این حساب اگه مدرک ما آیه شد، بنا شد مثل مرحوم آقای خویی عنوان حصر در آیه رو مطلق بگیریم، مقتضای استدلال به آیه اینه که در این موارد قائل به بعث حد بشیم. اصل تحلل بالحد لزوم الحد درسته، ولی حد فی مکانهی دیگه نمیشه. دون حساب در حقیقت جواب اشکال صحیح به مرحوم آقای خویی این میشه که شما در خروج از مقتضای قاعده اگر به ادله خاص استدلال میکنید، مقتضای آیه لزوم الحد میشه، ولی حدی که باید فرستاده بشه، نه حدی که در مکان او. یعنی با استدلال به آیه مقتضای صناعت فتوا دادن به لزوم الحدیه، ولی حدیه که بس بشه. نه طبعا اینجور میشه که مقتضای تمسک به آیه ترتیب احکام حصر بالمرض در اینجا هست، نه ترتیب احکام سد. اونجه که در اشکال مرموهای تبریزی به این فرمایش مرموهای خوی اومده اینه که با استدلال به آیه ما احکام صد را تن پیاده می کنیم در این، ولی این مطلب تمام نیست. این که ما استدلال به آیه بکنیم، آیه مطلقه تا اینجاش درسته، ولی استدلال به آیه اقتضا می کنه که ما در همه موارد منع مطلق، در همه موارد منع قائل به بعث حد بشیم، الا در جایی را که دلیل برخلاف اومده. آیه میگه در حصر به معنای من مطلق شما باید بحث حد بکنید، در روایات اومده که المسدود و یز وفی مکانه، روایات به زبفی مکان را در خصوص مسدود باش، اما در غیر مسدود که محل بحث باشه زبه حد در مکانهی در روایات نداریم.
خود حجیه باید رو ارتباطی هست اون مخلصه باید اونجا به سماشی داشتید که اصلا ما در احرام یه دلال عدد خاص نمیدونیم، هر جا احرام صورت گرفت باقی هست.